بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. خب بس ما در مقدمات حکمت بود که اگر مولا یا متکلمی لفظ مطلقی را مثل اسم جنس یا علم جنس یا نکره در کلام بگوید و مولا در مقام بیان باشه، در صورتی که قرینه بر خلاف اطلاق نیاورد، عرف از اطلاق مقام اثبات کشف میکنه که مراد حقیقی مولا هم مطلق و ساری بودن کلام در همه افراد. هر شد مثلا اگر مولا در مقام بیان بود و فرمود احل الله البيع حرمت علیکم امهاتکم و امثال ذلک، بگیم اکنون که در مقام بیان بود و فرمود ربا حرام است و بیع حلاله و مراد هم حلیت وضعی و هم حلیت تکلیفی بود، بگیم چون مولا در مقام بیان بود و مطلق بیع را نام بود، کلمه بیع اسم جنس برای کل مبادله مال به ماله و چون قرینه نیامد که بیع خاصی مراد هست، کشف میکنیم که پس معلوم میشه نظر شارع حلیت وضعی و تکلیفی هر مبادله مال به ماله. حالا بعدن اگر قرینه آورد و مثلا گفت بیع کالی به کالی حرامه، خب نسبت به او رفع ید از اطلاق میشه، اما نسبت به باقی انواع بیع مثل بیع تولیه، بیع مرابحه، بیع مواضعه و بیع نقل و نسیه مثلا، نسبت به همه این انواع بیع کلمه اطلاق البیع شامل میشه و حکم به حلیت وضعی و تکلیفی هر گونه بیعی خواهد شد. خب سخن این بود که مقدمات حکمت چیست. اولین مقدمه که به عرض رسید این بود که اگر اطلاق در مقامی باشه که تغییر ممکن باشه و در این حال تغییر نکرد، از اطلاق کلام در مقام اثبات کشف اطلاق مراد در مقام ثبوت می کنیم. دومین مقدمه این بود که مولا در مقام بیان باشه نه در مقام ابهام گویی یا اجمال گویی یا فقط در مقام بیان تشریع حکم باشه. اگر مولا در مقام بیان تمام مرادش بود و اطلاق گفت، کشف می کنیم که اطلاق به معنی سریان و تصویه بین همه افراد مراد متکلمه، همانطوری که عرض کردیم. مثلا گاهی مولا عبیدش را جمع می کنه، میگه بندگان من امروز شما چهار وظیفه دارید: یک اینکه بازار بروید، دو اینکه مثلا از کنم حضورتون که احترام بد وارد بکنید، سه اینکه در ما از کنم حضورتون که مثلا با افراد برخورد خوب کنید. این معلوم میشه که فقط در مقام بیان ذکر اصل تکالیف امروزه، اما اینکه بازار بریم چیکار کنیم، چه جنسی بخریم، چه یا مثلا از افراد چگونه احترام کنیم نیست. اما اگر در مقام بیان باشه، معناش اینه که میگه برید بازار و مایحتاج زندگی را امروز فراهم کنید. این میشه در مقام بیان و در مقام اصل تشریع نیست. در شرع هم همینطوره، گاهی فقط در مقام اصل تشریع حکمه، مثل که میگه اقیم الصلاة آتوا الزکات من استطاع یجب علیه الحج، اما هیچ در مقام بیان خصوصیات صلات و زکات و حج نیست. این یا جای تمسک به اطلاق نیست، اما اگر در مقامی است که میخواد شیئی که پیش مردم معناش روشنه، مثل احل الله البیع، میگه بیعی که در لسان عرب و نزد مخاطبین معنای او روشنه، میگوید منش خدای متعال ربا را حرام کردم و بیع را حلال کردم، پس نگی که بیع مثل ربا و ربا مثل بیعه. خیر، من در مقام بیان مراد میگویم بیع حلال و ربا حرام. اینجا که ما کشف میکنیم مولا در مقام بیان تمام مراد و مقصودشه، نمیخواد ابهام بگه چون معنای بی روشنه، نه اجمالی در کلامه و نه اینکه فقط مخواد تشریع اهلیه کنه. مثل اقیم الصلاة نیست که فقط میخواد واجب بودن نماز را اعلام کنه، بلکه خیر در مقام رد افرادی است که بیع و ربا را مثل یک دیگر قرار دادن. خدا میخواد بگوید که بیع به اون معنای عامی که در نظر مخاطبین است حلاله، و ربا به همون معنایی که نزد مخاطبین است حرامه. پس ببینید دومین مقدمه اینه که مولا در مقام اجمال گویی یا در مقام ابهام گویی یا فقط در مقام شمردن واجبات و تشریع واجبات باشه نباشه، بلکه در مقام بیان تمام مرادش از کلمه ایست که ذکر کرده. مثل این که مولا اول سو عبیدش را جمع میکنه، وظیفه هر روز عبید را معین میکنه و میگه ایها العبید واجب است بر شما اکرام عالم. خب پر واضحه که اگر بعض عبید فساق علما را و برخی عدول علما را اکرام کردن، همه معذورن و میتوانن به مولا احتجاج کنن، بگن جناب عالی در مقام بیان مراد و وظیفه ما بودی امروز و گفتی اکرم العالم، دیگه نگفتید اکرم العالم العادل. پس دومین شرط در اسبراد مقدمات حکمت و کشف از مراد متکلم آن است که متکلم در مقام بیان تمام مقصود و مرادش باشه. البته این منافات نداره که اکنون متکلم به صورت مطلق بیان کنه، بعد از دو روز هم یا یک ساعت بعد یا کمتر یا بیشتر تبصره بر کلامش اضافه کنه. امروز میگه بندگان من اکرمو العالم یا العلماء، بعدن این در مقام استعمال بیان مراد خودش را کرده، ولی بعدن تبصره میزنه میگه لا تکرم العلماء الفصاح، میگیم این با اطلاق اول منافات نداره، زیرا اطلاق اول در مقام براد بیان مراد مستعمل فیه بوده، این تفسیر بعد کشف از مراد جدی میکنه. میگیم چرا از اول نگفت که اکرم العلماء العدول؟ میگیم این منافات نداره، اول به عنوان ضرب قاعده و ضرب ضابطه به صورت مطلق بیان میکنه، بعد قبل از مقام عمل قیدی را اضافه کنه که معناش اینه که بدون این قید سایر افراد علما اعم از نحویین، فقها، پزشکان، اطبا همه لازم الاکرامند. اینم پس مقدمه دوم بود که روشن در نظر عرف که واقعا کجا و چطور کلامی ظهور در بیان مراد داره و چطور کلامی در مقام اهمال یا در مقام اصل تشریع و حکمه. اونی که در مقام اهمال و اجمال و تشریع اطلاق نداره و نمیتوان از او استفاده تعمیم و سریان در همه افراد کرد، اما اونجا که مولا میخواد واقعا مراد خودش را تماما بیان کنه و لفظ را مطلق میگه، طبعا عرف به حسب قاعده از اطلاق کلام کشف میکنه که مراد متکلم هم مطلق طبیعی اسم جنسه. بابایمون از دیگری که گذشت که حالا اگر شک کردیم مولا در مقام بیان هست یا نه، در روز گذشته درسی به از رسید که اندشک هم چه بر این که متکلم در مقام بیان بوده، زیرا عرف اگر مولا بیانش وافی به مراد بود دیگه به احتمال اینکه شاید قیدی در کلام بوده و نگفته اعتنا نمی کنند، بلکه می گویند قاعدتاً چون مولا در مقام بیان بوده و ذکر می کرده مقصود خودش را، پس ما از کشف مقصود، از کشف اطلاق کلام مولا کشف می کنیم که پس مراد مولا هم مطلق بوده و به شک اعتنا نمی کنیم. این هم مسئله این بود که اندشک اعتنا به شک نباید بشه. خب این مسئله هم که مقدمه دوم بود روشن شد و دیدیم که اندشک هم میشه که مراد متکلم تمام المقصود بوده، اما مقدمه سوم این بود که قرینه ای هم برخلاف اطلاق نیاوره. خب این چی به روشنیه؟ خب معلومه اگر قرینه آورد، چه قرینه متصل و چه قرینه منفصل، خب کشف میکنین که مراد متکلم اطلاق و تصریح در همه افراد اسم جنس نبوده. خب این چیز روشنیه، چون که فهم میکنه که مراد متکلم عبارت از اون اسم جنس با این قیده، حالا خواه قید متصل باشه یا منفصل. ها به اینجا مسئله کاملا روشن و بیانه. آمدیم به یکی دیگه از مقدمات که آقای آخوند اضافه میکنه. میفرمون یکی دیگر از مقدمات اینی که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. این یعنی چه؟ آقای آخوند میفرمان که یکی دیگه از مقدمات کشف اطلاق در عالم ثبوت و عالم اراده مولا اینی که قدر متیقنی از این افراد اسم جنس نباشه. مثلا فرض کنید که دو نفر یا از ساعدی در محضر امام صادق یا امام باقر علیه السلام هست و سؤال از پنیر میکنه، میگه آقای پنیر خوردن چطوریه؟ دیگه نمیگه پنیر مثلا گاو یا پنیر گوسفند یا امثال ذلک، بس نمیکنه، فقط سؤال از پنیر میکنه که آقا حکم جبن، حکم عرض کنم که پنیر که جبن بهش میگن چیه؟ امام علیه السلام میگه بله خوردن. او هم سوالش از ببخشید سوال او مثلا از خوردن پنیر گوسفندیه. میگه آقا پنیر گوسفندی که از مایه مثلا عرض کنم که خمیر چیده نوزاد میگیرن و در میان شیر میدنن، سوال میکنه چه حکمی داره؟ حضرت علیه السلام میگه لا بأس ببیع الجبن یا به اکل جبن، مانعی نداره خوردن جبن و پنیر محظور نداره. اینجا میگیم چون که در مقام تخاطب صحبت از پنیر گوسفندی بوده، حالا ولو امام گفته لا بأس ببیع الجبن، قدر متیقن از این اطلاق همون مورد سؤاله که سؤال راوی از جبن گوسفندی بوده نه از مطلق جبن. آقای آخوند در عبارت خودشون میفرمان یکی دیگر از مقدمات این است که متکلم، که اطلاق متکلم قدر متیقن نداشته باشه، اونم قدر متیقن در مقام تخاطب. در این رابطه که بحثی است که آقای آخوند اضافه کرده، من توضیحی به عرض برسانم. اون توضیح این است که اگر مقصود قدر متیقن از هر طبیعتی است، به حیثی که هر طبیعی یا اسم جنسی این مقدار یقینا مراد هست و نفی این مقدار قطعا مقصود نیست. مثل این که مثلا مولا میگه اکرم العلماء، میگیم بله عالم عادل فقیه هاشمیه که عمری در فقه ریش سفید کرده و این متیقنه، ولی ما سوای او متیقن به این معنا نیستند. این اگر مراده که قطعاً اشتباهه و مراد آقای آخوندم این نیست که بگیم قدر متیقن از هر طبیعی او مراده و نسبت به باقی افراد طبیعی اطلاق وجود نداشته باشه. این اگر باشه خب هر مطلقی در دنیا یه تعدادی قدر متیقنن که خروج اونها قطعا باطله، ولی نسبت به باقی قدر متیقن از اون اطلاق نیستن و اگر این باشه پس در دنیا هیچ اطلاقی که بتوان از مقام اثبات کشف اطلاق و ثبوتی کنیم وجود نداره. زیرا مثلا مولا فرموده اوفو بالعقود، بگیم خیلی خوب مقدر متیقن از عقودم اون عقود عربی است که به صیغه عربی خونده بشه و دو جنس هر دو در مجلس حضور داشته باشند و طرفین هم همه با کمال صدق و صفا و صمیمیت و بدون توکیل غیر انجام بدن. پس باقی عقود چی؟ چه همه خارج باشن. یا مثلا فرموده احل الله البیع، قدر متیقنش مبادله مال مالکینه نم وکیل مالکین، متیقنش مبادله دو ماله که هر دو مال را موکلین و خودشون انجام بدن، صیغه هم عربی باشه، توالی بین ایجاب و قبول هم رعایت شده باشه. خب این قدر متیقن اگر بگیم معناش اینه که هر اطلاقی که شما در دنیا نام ببرید، اسم جنس یا نکره یا علم جنس یا جمع محلا باللام، یقیناً یک تعداد متیقناً داخلند و منظورند بلا اشکال و ما سوای اونها متیقن الدخول به این معنا نیستند. وقت باب اطلاق به کلی سد میشه. اما این معنا مراد ما خوندم نیست قطعاً. مراد آقای آخوند قدر متیقن در مقام تخاطبه که این را قید میکنه مرحوم آخوند در کفایه، میگه به اصطلاح شرط چهارم اخذ به اطلاق اینه که در مقام تخاطب و مخاطبه بین دو نفر یک قدر متیقنی در این مقام نباشه. سوال میکنیم مثلا مثل کجا؟ مثل همین مثال پنیری که عرض کردم. میگیم بله دو نفر امام و بعد یک رعیت سوال از پنیر مثلا گوسفندی میکنه. امام میفرماد لا بأس به اکل الجبن. اینجا میگیم چون سخن قبل فقط از بین متکلم و مخاطب، چون فقط سؤال از جبن گوسفندی بوده، پس کش میکنیم که جواب امام هم ناظر به همون چیزیست که مورد بحث بوده و مورد تخاطب بوده. این حرفیست که خیلی دور از قافله نیست که بگیم بله خیلی از اوقات هم همینطور شده. مثلا راوی سوال میکنه میگه آقا چگونه از صلات در اجزاء سمک و فنک و سنجاب در نماز؟ سوال میکنه که آقا اگر خواسته باشیم ما با پوست سنجاب یا پوست سمور و فنک یا با پشم اینها نماز بخوانیم چه حکمی داره؟ امام میفرماید که اخرج کتابا زعم انه من املاء رسول الله و خط علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما قال لا یجوز الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه. امام در جواب میگه اونی که اجزاء ما لا یؤکل لحمه است نماز در او باطله. حالا سوال از سمور و سنجاب و فلک بوده، برای جواب امام مطلق ما لا یؤکل لحمه است. آیا این گونه سوال میتوانه قرینه بشه برای اینکه پس مطلق ما لا یؤکل منظور نیست بلکه خصوص این ستا منظورن؟ جواب اینه که بله، ولو اینکه مخاطبه و مذاکره در خصوص این سه حیوان بوده، ولی امام با توجه به این سؤال جواب را به صورت کل ما لا یؤکل لحمه گفته، مطلق جبن جواب داده. میگیم اینجا نمیتواند قدر متیقن در مقام تخاطب قرینه بر نفی اطلاق باشه، زیرا اتفاقا کثیری از اطلاقات از همین سنخه. سؤال از ممورد خاص بوده، ولی امام در مقام جواب به صورت کلی و به صورت اسم جنس یا علم جنس یا نکره مثلا فرموده. بنابراین ولو آقای آخون میگه قدر متیقن در مقام تخاطب اگر نبود اطلاقه، بهشون عرض میکنیم اگر مراد از قدر متیقن این دومی هم باشه، نمیتواند قرینه بر این که مراد از مطلق هم خصوص همون موارد سؤال باشه، بلکه میگیم امامی که مفترض الطاعه هست و داره جواب را به صورت مطلق میده، کشف میکنی که مراد متکلم مطلق بوده. مثلا مخاطبی از علماء بدی که نعوذ بالله در مشهدن فرض کنید صحبت میکنه، آقا ما فلان پیشنمازی 10 پیشنماز را نام میبره، بهی بنا میکنه بدگویی کردن از اینها و اثبات فسق اینها رو کردن. حالا مخاطب متکلم در جواب میگه لا تقتده بالعالم الفاسق. اینجا میگیم کشف نمی کنی که مرادش فقط همون 10 عالمی است که اون شخص اول سؤال کرده بوده، بلکه میگیم مولا در مقام بیان کلی عالم فاسق را گفت. بنابراین اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت خواهد کرد. پس نتیجه این شد که یک، اگر بتواند تقیید در کلام کنه و در این حال تقیید نکرد و مطلق گفت، دو، در مقام بیان تمام مراد هم بود و لفظ را بدون قید متصل و منفصل مطلق آورد، سه، قرینه ای هم نه متصلا نه منفصلا در مقام آورد، چهار، یک قدر متیقنم ولش کن. در این سه مقدمه که تمام شد، میگیم از اطلاق در بیان چنین متکلمی کشف میکنیم که پس مراد متکلم هم مطلقه. بله، عرض کنم حضور انبرتون که یک بحث دیگر باقی میمونه که انصراف. شما در خاطر شریفتون زیاد هست که برخی مثلا از کلمات روایات میگن استفاده اطلاق میکنن، بعضی میگن نه این انصراف داره مثلا به قسم خاصی. از باب مثل فرض کنید که بعضی میگویند احل الله البیع اطلاق داره و شامل همه مبادلات و من جمله معاطات میشه، برخی میگویند خیر منصرف است به همون بیعی که به صورت عقد و ایقاع واقع بشه نه به صورت معاطات. آیا این انصراف که میتوانیم بگیم یکی از شرایط اخذ به اطلاق عدم انصراف؟ جواب این است که این مسئله انصراف و عدم انصراف باید یه مقدار بهتر بررسی بشه. گاهی انصراف به طوری است که نظر عرف اینه که این قسم به خاطر علو به مرتبه اش از تحت دلیل خارجه. مثلا مولا میگوید لا تسلفی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، در اجزاء اونچه که حیوانی که غیر معکول اللحم است نماز نخون. هیچ شنونده‌ای از این کلام احساس نمی کنه که حالا اگر موی خانم شما هم روی لباس شما افتاده، یا اگر اینکه مثلا آب دهن او روی لباس شما هم افتاده، نماز در او باطل باشه. چرا؟ برای اینکه گرچه گفته فی اجزاء حیوان لا یؤکل لحمه، اما در عرف این جمله و استعمال حیوان در چنین مقامی به مناسبت حکم موضوع از اجزاء انسان انصراف داره، مگه باطل نماز خوندن در اجزاء حیوان غیر معقول اللحم؟ درسته که حیوان از نظر لغت به هر صاحب جان و جنبنده ای اطلاق میشه، اما در عرف مقام آدمی را بالاتر از مطلق حیوان میدانن و میگوین این انصراف داره از اجزاء بدن یا لباس یا انسان دیگری که در بغل آدم خوابیده. بله، این یه گونه انصرافه که میگیم تقریبا اور به مناسبت و حکم و موضوع کشف میکنه که این فرد به این قسم مراد نیست و حیوان منصرف از انسانه. و گاهی به خاطر دنوب به مرتبه از خیلی طرف پست و پایینه، مثل اینکه اساسا در سرق آب بر آب کبریت شک می کنیم. حالا میگه مولا فرموده است که کل ماء یا الماء طهور انزلنا من السماء ماء طهورا. حالا در این که آب کبریت اساساً اگر ولو جاری بشه از کوه به طرف پایین به صورت یه حرک آب کبریتی، آیا این هم منزلنا و مطهر است و طهوره؟ میگیم خیر، اصلا صدق ما بر چنین شیئی مشکوکه. این انصرافات قبوله، پس انصرافی که به مناسبت و حکم موضوع خارجه یا انصرافی که صدق اصل منوان بر او مشکوکه، اینها قبوله، از دایره اطلاق خارجن. اما سایر افراد که ولو قلت وجود دارن، مولا گفته صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه حرامه، حالا ولو این که یک حیوان غیر معکول اللحمی است که قلیل الوجوده، مثلا به قول معروف عنقا سیمرغ وجودی نداره الا هم 100 سال بگذره یک فردی از این حیوان پیدا بشه، یا کرگدن یک حیوانی که خیلی قلیل الوجوده در کشورهای اسلامی مثلا پیدا نمیشه، میگیم نه، قلت وجود موجب برای انصراف لفظ به اکثر وجودن نخواهد شد، ولو قلیل الوجود هم باشه. اگر مصداق قرار گرفت برای عرض کنم مطلق و داخل در کلی مطلق بود، ایزن او مشمول هست. پس کثرت افراد اگر گفت مثلا اکرم العلماء و در اینجا علماء اکثرا معممن، غیر معمم نادر کمه، بگیم خیر دیگه قلت و کثرت منشأ برای انصراف نخواهد شد. بله، پس انصراف هم نمیتوانه، یعنی قلت و کثرت منشأ برای عدم تمسک به اطلاق باشه. آمدیم به این که موارد دیگه، الحمدلله.